کردید به تیوی رایت و در واقع حق پخش تلویزیونی یکی از بحثاییه که هر موقع ما با اهالی ورزش صحبت کردیم اون رو مطرح کردن، به جا هم بوده، درست هم بوده و کاملا هم اصولیه. ولی میخوام بگم که مثلا قانون ششم توسعه اومده دو نهاد رو مکلف کرده، یک طرف دولت، یک طرف صدا و سیما، که آقا بیاین در یک کارگروه مشترک به نتیجه برسین. مجلس این رو تصویب کرد و تا اونجایی هم که من خبر دارم فکر میکنم کارگروهش هم تشکیل شد، نه برای فوتبال، برای ورزش، همه ورزش. اگر بخوایم قانونی نگاه بکنیم، در جایگاه یک خبرنگار این رو میگم و نه در جایگاه کسی که تریبون رسانه ملی رو در اختیار داره، قانون اساسی چنین اجازه‌ای رو به صدا و سیما نمیدهد که بیاد الان پرداخت بکنه به ورزش. چرا؟ چون میگه آقای صدا و سیما، تو اگر میخوای مسابقه ای رو هم پخش بکنی باید از متولی اون مسابقه پول پخشت رو بگیری. یعنی این قید شده در قانون ما، صراحتاً اومده. این که حالا چرا ما از همون سال 94 به این طرف که در واقع قانون تصویب شد توی مجلس و از 95 دیگه اجرایی بوده هنوز به نتیجه نرسیدیم، این یه نکته ایه که اتفاقا به نظرم میاد دو طرف باید پاسخگو باشن. یعنی همون قدری که صدا و سیما باید پاسخگو باشه، همون قدر باید خدمت شما عرض بکنم دولت و مجموعه ای که در دولت مکلف به پیگیری این موضوع بوده بیاد و روشن بکنه، شفاف بکنه چرا این اتفاق نیفتاده. توی این سالها شما گفتین یه سری آدم ها اومدن هیجانی ورود کردن به فوتبال، به ورزش و سرمایه گذاری کردن، بعدم توان رقابت نداشتن، ول کردن، رفتن. ما اگر بخوایم دقیق ترم نگاه بکنیم، ورزش ما و به ویژه فوتبال ما توی این سالها خاصه مورد علاقه بزه و هه و از اینجور اسمها بوده که اومدن تو خودشون رو مطرح بکنن، تا اومدن تا نمیدونم یک سری دیگه خوشبینانه ترین حالتش رو بگم، عقده های شخصی خودشون رو در واقع از سر باز بکنن. با این وضعیت چرا ما توقع داریم که فوتبال و ورزش مجال خوبی برای حضور بخش خصوصی باشه؟
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
شما شریفی ببین، ما که نباید چرخ و از اول اختراع بکنیم. این مسیریه که دنیای حرفه‌ای رفته و من میتونم به شما بگم ما در مقایسه با این دنیای حرفه‌ای ورزش همین الان بر اساس شواهد حدود 100 سال فاصله وجود داره در همه بخشاش که همش قابل بررسیه و میشه رو تک تک اجزاش صحبت کرد با فکت و شواهد علمی. ولی ماجرا اینجاست که وقتی دنیای امروز حرفه‌ای به نقطه‌ای میرسد که میگوید باید مثلا قرارداد ورزشکار اینجوری باشد، قرارداد مربی اینجوری باشد، و شما کافیه لازم نیست اصلا بشینید از اول فکر کنید ببینید که متن قرارداد باید بازیکن حرفه‌ای چجوری باشه، فقط کافیه یک سرچی تو اینترنت انجام بدید، تو گوگل انجام بدید، براتون هزاران صفحه نمونه قرارداد میاد تو رشته‌های مختلف. و بعد یا مثلا دنیای حرفه‌ای امروز میرسه به نقطه‌ای که آقا تی وی رایت حق مسلم برای ورزشه و این دنیا نه امسال نه سال گذشته 50 سال گذشته این نقطه رسیده و امروز کسایی که مقاومت میکنن در برابر این قضیه باز باید ببینیم بر اساس چه شواهدی مقاومت میکنن و نمیخوان که این حق ورزش داده بشه. و تمام این اجزا رو که میذاریم کنار هم، جناب شریفی متوجه میشین که ما در یک همپیمانی، در یک قرارداد نانوشته همگانی دست به دست هم دادیم تا این وضع موجودی که همه نسبتش ناراضی هستیم حفظ بکنیم. یعنی خود من در مقام یک حالا فردی که در سیستم دولت هست، حالا شمای نوعی در مقام رسانه، همه ناراضی از این وضعیت. ولی وقتی نگاه میکنیم که همه داریم در یک در واقع همپیمانی جمعی
و اگر رشد بکنیم همه با همدیگه رشد میکنیم.
بله الان ولی این دیدگاه جناب شریفی باید اصلاح بشه. مدیران این دیدگاه باید در مدیران ما اصلاح بشه. واقعا باید این تفکر، یک مدیرانی باید بیان یه هزینه هایی رو بدن، یه ذره اصطلاحا یه چیزایی رو به تنشون بمالن، یه ذره حالا ممکن هوادار ازشون ناراحت بشه، نتیجه نگیرن، ولی بیان ساختارها رو درست بکنن. ببینید جناب شریفی، ما الان داریم متنی رو میخونیم و مینویسیم و به هم دیکته میکنیم که این متن رو دیگران نوشتن و این متنی که نوشته شده ما رو تا هر جایی که رسونده همین جایی که هستیم هستش. حالا برای تحول و ایجاد رونق و تغییر و یک حرکت نو ما نیازمند نوشتن متن جدید هستیم و این متن جدید رو باز خود رهبری در مقام معظم رهبری در صحبتاشون در همین بیانیه گام دوم انقلاب و در همین روز اول نوروز مطرح کردن. به نظرم به درستی ایشون اشاره کردن که ما نیازمند جوانانی هستیم که جسارت داشته باشن و ایده داشته باشن برای تغییر. و من فکر میکنم که ما جناب شریفی باید بریم به سمت ایده های جدید در ورزش، به سمت نسخه های جدید در ورزش، با احترام به تمام کسانی که تا به امروز برای ورزش زحمت کشیدن که دست تک تکشون رو میفشاریم و میبوسیم، ولی این ایده ها و این فکر ها و این دیدگاه ها جناب شریفی با تمام تلاش ها و زحمت هایی که انجام شده ما رو امروز به این نقطه رسونده. از اینجا به بعد اگه بخوایم تغییر ایجاد بدیم، تغییر ایجاد بکنیم، باید ریل گذاری عوض بشه. و وقتی که من در صحبت از ریل گذاری میکنم دیگه صحبت از تغییر قطار و تغییر راه برای قطار نمیکنم. اینکه ما قطار نو بذاریم روی ریل، این قطار کهنه رو برداریم، قطار درجه یک لوکس بذاریم، اینکه راهبر قطار رو برداریم مثلا یه فرد 70 ساله رو برداریم فرد 30 ساله بذاریم، صحبت از راهبر قطار و خود قطار من نمیکنم، صحبت از ریل میکنم جناب شریفی. ریل ها باید عوض بشه. این ریل ها ما رو به مقصد نمیرسونه. این جایی که داره ما قطاری که ما داریم حرکت میکنیم این ما رو به جایی نمیرسونه جناب شریفی.
خب برای اینکه به جایی برسیم باید چیکار بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟
باید جناب شریفی موضوع جوانگرایی، موضوع تخصصگرایی و شایسته سالاری باید از حرف و شعار خارج بشه و باید در معنا اتفاق بیفته، در واقع اتفاق بیفته جناب شریف. باید اگه ما میگیم که این همه تحصیل کرده در حوزه مدیریت ورزش داریم، من می‌دونم شما در همین برنامه بارها و بارها در رابطه با موضوع اشتغال فارغ التحصیلان، بیکاری فارغ التحصیلان، دانش آموخته‌ها، بحث تخصص، بحث علمی ورزش، واقعا جناب شریفی در ورزش ما که میگیم حرفه‌ای نیست، واقعا جایگاه دانشگاه کجاست؟ واقعا دانشگاه ما کجای ورزش ماست؟ پایان نامه ها، رسالات، رساله های ما، مقاله های ما کجای ورزش ما هست؟
از دردناکترین عکس هایی که میشه مثلا در سال 1397 بهشون اشاره کرد، عکس پایان نامه هایی بود که توی دانشگاه داشت توی گونی ریخته میشد، بله. بار کامیون میشد که به ناکجا آباد بره.
همینطوره. مثلا وقتی که امروز در رابطه با ورزش موفق در دنیا صحبت میکنیم، مثلا کشورهای موفق مثل کانادا، امریکا، ژاپن، کره، اینها مهمترین و محوری ترین المان و نشانه توسعهشون اینه که دانشگاهاشون در وسط ماجرا هستن. یعنی وقتی که امروز داریم در رابطه با تنیس صحبت میکنیم، امروز دانشگاهاشون و پژوهشگرهاشون دارن در رابطه با تولید راکتی صحبت میکنن که این راکت میتونه توپ رو با سرعت و دقت بیشتری مثلا برسونه به زمین حریف، یا در رابطه با لباسی صحبت میکنیم که این لباس احتمالاً از تکنولوژی نانو استفاده میشه و میتونه ورزشکار شناگر کمک بکنه که با سرعت بیشتری بتونه مسیر خودش رو طی بکنه. ولی میخوام به شما بگم که ما امروز دانشگاه های ما حلقه گمشده ورزش ما هستن و این یکی از صدها مشکل ماست. و اینکه کدوم مدیره که بخواد امروز بره در دانشگاه رو بزنه بگه دانشگاه به من کمک کن، و از اون طرف کدوم مدیره تو دانشگاه که درو باز کنه بگه که خوش اومدی، ما درها رو بستیم، دانشگاه درو بسته، سیستم ورزش تمایل نداره، مدیران احساس نیاز نمی کنن به خاطر که همه رو اون ریله دارن حرکت میکنن. و امروز شما سوال کنید که این ریله داره کجا میره، مسیر کجاست، کسی جوابی برای این پاسخ نداره. میگه ما داریم میریم تو یک دوره از بازی ها 5 تا مدال میگیریم، یه دوره 7 تا میگیریم، یه دوره 3 تا میگیریم، یه دوره 4 تا میگیریم، و این مسیر و این فرایند سیلسی ما در حوزه ورزش ادامه داره. و خب من میخوام شما بگم که به نظر من میرسه که ما مسیر راه مشخصه، ما باید بریم به سمت جوانگرایی، بریم به سمت شایسته سالاری، بریم به سمت تخصصگرایی. و اینکه هر فردی که هر جا هست چون تجربه مدیریت داره تو ورزش هم میتونه موفق باشه، اینجوری نیست دیگه جناب شریفی. دیگه ما امروز شرایط داره به سمت پیچیدگی هایی میره که مدیر این که شما در صنعت مدیر موفقی باشی الزاماً معلومه سر ورزش هم مدیر موفقی باشی و بالعکس.
خیلی ربطی به هم دیگه فکر نمی‌کنم داشته باشن.
شاید 20 سال پیش جناب شریفی میتونستیم مثلا بگیم میتونن یه مدیر میتونه مدیریت بکنه، ولی امروز دیگه من و شما میدونیم که ورزش یک ادبیاتی داره، یک الفبایی داره، یک زبانی داره که آدم متخصص و کاردان خودش رو میطلبه. و ما امروز به نظرم وقتشه که به این دیدگاه واقعا برسیم که ما واقعا مدیران شایسته نیاز داریم. ما چقدر داریم هزینه میدیم، چقدر باشگاه های ما به خاطر اشتباه های مدیریتی جریمه میدیم. همین جریمه ها رو جناب شریفی شما حساب کنید، با همین جریمه ها چقدر میشه مدیر تربیت کرد.
آقای شجیع میخوام این رو بگم که یه نقل به مضمونی از رهبر معظم انقلاب که ایشون توی یکی از سخنرانی هاشون گفتن اگر این فرصت بود که به اول انقلاب برگردیم من فقط مدیر تربیت میکردم. و این نکته خیلی مهمیه، جایی که پاشنه آشیل کشور ما داره میشه، جایی که میبینیم توی همین بحث سیل و بارندگی این مدت اخیر چقدر ما چوب سوء مدیریت ها رو خوردیم، یا توی قصه زلزله کرمانشاه چه اتفاقی افتاد.
بله.
یا 13 سال داره از واقعه بم میگذره، نمیدونم واقعا گزارشی که در فضای مجازی منتشر شد چقدر واقعی باشه، اما حالا اون خبرنگار محترمی که اقدام به تهیه کرده بود اصولا فکت هایی که تا به اینجا به ما داده فکت های درستی بوده، کمتر اشتباه داشته، که هنوز مردم دارن توی سوله زندگی میکنن، توی کانکس زندگی میکنن. و حالا این مسئلهی که شما مطرح کردید، بحث جوانگرایی و بحث مدیران جوان و با انگیزه، یه نکته ایه که من میخوام به یه جور دیگه هم بهش نگاه بکنم. جوری که من بهش نگاه میکنم اینه که خدا نکنه به سمتی بریم که شعاف مدیران بالادستی شعاف مدیران میانسال و کهنسال ما باشه. اگر این واقعا شعاف بشه اون موقع واویلا خواهیم داشت، چیزی که در واقع باز رصد خبرها نه در حوزه ورزش، در دیگر حوزه ها چنین نکته هایی رو داره به ما یادآوری میکنه.
به همین دلیل که جناب شریفی من وقتی صحبت از جوان میکنم واژه شایسته هم بیارم، واژه متخصص هم بیارم، میگم جوان شایسته متخصص، به خاطر اینکه این بهانه ای نشه برای جوان سوزی که ما در حال جوان ها رو بیاریم بعد بگیم خب جوان ها موفق نشدن، خاطر اینکه ما از جوان های شایسته متخصص استفاده نکردیم. یعنی اینا واژه هایی رو داره که خیلی باید با ظرافت به اونها توجه کرد، و اینکه صرفا بگیم جوانگرایی کافی نیست. ولی در کنار اینها جناب شریفی دو تا واژه دیگه هم وجود داره: جسارت تغییر و ایده تغییر. یعنی بعضی ها میخوان تغییر ایجاد کنن ولی ایده ای برای تغییر ندارن، و اینکه بعضی ها هم ایده دارن جسارت تغییر ندارن. و خوشبختانه جوان های ما جناب شریفی ثابت کردن که از این ویژگی برخوردن. و وقتی من خب شاید خیلی از شنوندگان شما ممکنه فکر کنن که وقتی ما صحبت جوانگرایی میکنیم یعنی حرف از حذف افراد مسن میکنیم، نه، من میگم با جایگاه ها با افرادی که صاحب تجربه هستن با در جایگاه مشورت به درستی و شایستگیشون استفاده بشه. ولی من اون چیزی که به طور کلی در فهوای کلام خود من بود این بود که ما برای تغییر وضع موجودی که همه ناراضیان و همه میدونن وضعیت شاید شایسته مردم ایران نیست، برای تغییر این وضعیت ما برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه از منابع لازم برخورداریم. کشور ما در تمام این تحریم ها ایستاده و خواهد ایستاد، ولی برای تحول و تغییر و برای اینکه مردم تغییر رو احساس بکنن ما نیاز به مدیران با انگیزه و جوان هستیم. و شاید تولید، شاید خروجی بحث من شما امروز جناب شریفی این باشه که رونق تولید مدیران خودش میتونه به رونق تولید کمک بکنه.
خیلی خیلی نکته مهمیه و قابل توجه این مسئله. و آیه دکتر شجی من میخوام بحث رو جمع‌بندی بکنم. آن چیزی که تا اینجا آیدی ما شد و احتمالاً آیدی مخاطبان من و شما این بود که ما نه فقط در ورزش، در همه حوزه ها نیاز به تولید مدیران متخصص جوان شایسته با انگیزه داریم.
دقیقا درسته.
و بعد از تولید این مدیران که پروسه اتفاقا بلندی هم خواهد بود، حداقل کوتاه مدت نمیتونیم به چنین دستاوردی برسیم، وضعیت ما چگونه خواهد بود و چگونه باید پیش بره؟
مهمترین نکته که وجود داره این هستش که وقتی که مدیران شایسته در رأس کار قرار بگیرن، انشاءالله به طور خودکار من فکر می‌کنم مسیر ورزش در یک مسیر برنامه‌ای قرار خواهد گرفت که جناب شریفی من فکر می‌کنم حداقل در این چند سالی که من و شما با هم صحبت می‌کردیم و می‌کنیم همیشه در رقابت این که ورزش رو مسیر برنامه هست یا نیست.
بله.
و خب طرح جامعه نوشته شد که خود شما پرونده مفصلی براش تماش صحبت کردید بارها و بعد از اون برنامه های مختلفی که اجرا شده، ولی من معتقدم که یک برنامه خوب توسط یک مدیر شایسته اجرا میشه و یک مدیر شایسته است.
خب من الان دردم تو حوزه ورزش اینه که حتی اون برنامه هرم نمیگم خوب، برنامه هرم ما نمیبینیمش. یعنی بعد از طرح جامعه ورزش آقای علی آبادی اومد گفت آقا به درد گنجه میخوره و واقعا سپردش به گنجه دیگه. گذشت، ماجرا رسید تا دوره وزارت آقای گودرزی. توی دوره آقای گودرزی آقای دکتر خدابخش به همراه همکارانشون مکلف شدند که یه سند توسعه ملی ورزش بنویسن. آقای گودرزی هم رفت. الان نمیدونیم واقعا چی داره میگذره و با چه برنامه‌ای داریم پیش میدیم در ورزش.
جناب شریفی، حالا برنامه که الان در حال حاضر جاری و ساری هست همون برنامه‌ای هست که شورای سلطنت رو به مجلس دادن و از اون دفاع کردن برای رأی اعتماد. و مثلا من چون خودم در بطن ماجرا هستم میگم که اون برنامه داره بهش توجه بیجه میشه و داره بند به بندش اجرا میشه و حالا این برنامه منتشر شده. حالا اگر شما اون برنامه
رو، بله من اون برنامه رو دارم قربان.
بله اون الان اون برنامه‌ای که الان محور فعالیت ها هست اون برنامه هست، ولی خبر خوب برای جامعه ورزش این هستش که قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در حال حاضر قانون جاریش مال 1350 هست، این قانون بالاخره الان به صحن علنی رسیده و انشاءالله به زودی تصویب خواهد شد. اون جناب شریفی وقتی این قانون تصویب بشه محور فعالیت ها و محور اساس توسعه سازمان ورزش کشور اون قانون خواهد شد و من فکر می‌کنم یک گام خیلی بزرگ بوده.
در پروسه تدوین اون قانون خب این افتخار رو داشتم یکی دو جلسه خدمت شما و بقیه دوستان باشم، منتها بحث اینه که اون قانون قرار بود شهریور ماه گذشته به صحن بیاد. اینجا باید گلایه بکنیم از نمایندگان محترم مجلس، موکول شد به ابتدای زمستان. آذر ماه لایحه بودجه رسید، دوستان درگیر لایحه بودجه شدن. بله. رفت که رفت، یعنی الان حداقل 7 ماه از ماجرا عقبیم و اگر بگیم مثلا شاید بگن که آقا حالا 8 سال گذشته، 8 سال وزارت بدون قانون وظایف و کارکردها فعالیتش رو ادامه داده، حالا 7-8 ماه دیگه هم اشکالی نداره بگذره. امیدوارم اینجوری نباشه واقعا و هر چه زودتر ما این قانون رو در صحن ببینیم که حالا یا تصویب میشه یا اصلاحیه میخوره یا هزار تا اتفاق دیگه واسش بیفته، ولی تکلیف رو معلوم کنم.
بله این جناب شریفی این قانون تصویب بشه به نظرم دستاورد خیلی بزرگی هستش.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر.
خیلی ممنون از شما.
متشکرم آقای دکتر رضا شجی، دبیر محترم شورای راهبودی وزارت ورزش و جوانان، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پرده اول. مردی از جنس فولاد، نویسنده مسعود شاه کرمی، سردبیر حسین یعقوبی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: قربان نجفی، امیر منوچهری، محمد یگانه، عباس وفایی، محمود رضا قدیریان، احمد شمس آصف، صمد پلسنگی، حبیب بختیاری، هرمز سیرتی، امیر عباس توفیقی، مجتبی طباطبایی. گردان حمید منوچهری. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. کننده مهتاب امینی. قسمت دوم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت اول شنیدیم که محمود نامجوی وزنه‌برداری بود که مدت‌ها قبل از تأسیس فدراسیون وزنه‌برداری مشغول تمرین این رشته ورزشی بود، تا اینکه پس از چندی عبدالله نادری به همراه امانوئل پادگورنی در سال 1318 فدراسیون وزنه‌برداری را تأسیس و به مسائل آن پرداختند. پس از مشورتی که عبدالله و امانوئل با هم انجام دادند، تصمیم بر این گرفتند که مسابقات این رشته رو آغاز کنند و اتفاقاتی که قبل از این رخ داده سامانش بدند. محمود از شنیدن خبر آغاز مسابقات بسیار خوشحال شد و تمرینات خودشو بیشتر کرد و برای کسب تکلیف نزد مرشد زورخانی رفت که پس از مهاجرتش از رشت به تهران در آنجا به ورزش زورخانی مشغول شده بود. دوستان، ادامه داستان رو با هم گوش میکنیم.
مامانو جونم رزا چی شده؟
کم کم بریم پایین زکو.
نوبت همه؟
هنوز نه، ولی نزدیکه.
چی بود الان رفت رو زکو؟
غلام ساکی.
غلام ساکی؟
آره،
همین غلام ساکی خودم.
آره آره.
ای بابا، دوست داشتم رو سکو ببینمش.
دیر نشده، یه حرکت دیگه داره.
پس بریم، بریم ببینیم چی کار میکنه.
باشه.
قلام پسر خوبیه، خوشم میاد ازش.
زورش هم بد نیست.
بد نیست؟ خیلی زورش زیاده.
انصافا وزن رو خوب بلند کرد.
کوشش بس.
آخه حرکت قبلی مال خودش بود، رفته پایین استراحت کنه.
قلام این حرکتشو بزنه فقط من میمونم و هفت صندوقام. آره؟
نمیدونم، ولی فکر کنم همه زدن.
اگه بعد از غلام هفت صندوقا بیاد، برنز غلام قطعی شده.
آره.
ورزشگاه بعد در دسته 54 4 کیلوگرم آقای غلام ساکی وزن 100 کیلوگرم.
اونو هاش داره میاد بالا.
ببینم چی کار میکنی غلام.
ماشالله ماشالله
ماشالله.
چرا دستاشو اینقدر بسته؟
چه میدونم والا،
اگه اینجوری بلندش کنه خیلی زورش زیاده.
یعنی کسی نبوده به این معنی خدا بگه باید دستاش رو میله باز باشه؟
حتما نبوده،
حداقل وقتی بقیه رو میبینه بفهمه. اه اه داره بلندش میکنه.
دمت گرم.
بلندشو بلندشو ماشالله بلندشو.
آفرین نگهدار.
بلندشو نگهدار.
خوب زد،
عالی بود.
حواسم پرت شد، بذار یه خورده گرم کنم.
آره الان اسم تو میخونه. آقا محمود دست تو بده من، بده من. یه بار الان، یه بارم وقتی که خواستی بری رو سکو باید دست تو ماساژ بدم.
دمت گرم رسه جون.
ارزش کار من در دسته 54 کیلوگرم آقای عباس هفت صندوق ها وزن 100 کیلوگرم.
خوبه، اولیش از من سبکتره.
خونهاش داری میره رو سکو.
آها آها آه، دیدمش دیدمش.
دو ضرباشو که خوب زد، ببینم اینجا چی کار میکنه.
اینجوری که پشت وزن نشسته فکر کنم بلندش کنم.
فکر نکنم، زورش نمیرسه.
آها آها، بلندش کرد، بلند شد، بلند شد. نگفتم بلند میکنه؟ اونم با سه چراغ روشن.
ولش کن ولش کن، دیگه نوبت خودت. دست بده، دست بیا اون دست کن. حضراتت چلا خوبه، اصلا نترس. اون یکی دست بده
بگه
بلندم نکردی اصلا مهم نیست، تو که دو ضرب قهرمان شدی، خیالت راحت باشه.
رضا جون
جونه.
خیالت راحت، من اصلا هول نکردم. ناسلامتی یه بار قهرمان کشتی، یه بارم قهرمان پرورش اندام کشور شدم.
ارزشکار بعد در دسته 54 کیلوگرم آقای محمود نامجوی.
بری ای محمود جون.
رضا قرار بود آقا بیاد ورزشگاه، یه چشم به چرخون ببین پیداش میکنی.
اونم به چشم، اصلا غمت نباشه، بلندش میکنی، خیالت راحت. برو علی یارت بلند میکنی، آبرون رو بخر.
یا علی
ماشالله. بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا محمود، بیا بالا. نه 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 انداز، نه انداز، نه انداز. چیکار کردی آخه پسر؟ ایوالا خوب بود، خوب بود، این خیالت هم نباشه، مهم نیست، بعدی جبران میکنه.
از دستم لیست خورد.
خوب گشت نزدی به دست، بعدی رو درست میزنی، ولی خوب بود. یا بشین نفس جا بیاد،
یه خود آب بمیده.
بیا بیا بخور.
نفهمیدم چی شد، یه ها از دستم دل شد.
دیگه مهم نیست، به وزنی بعدی فکر کن.
بالاتر میزنم.
نه دیگه همینو بزن، اگه بلندش کردی وزنی بعدی رو بالاتر بکش.
نه میزنم،
بگو 105 بزنم، بلند میکنم.
ورزشکار بعد در دسته 54 کیلوگرم آقای عباس هفت صندوق ها وزن 104.5 کیلوگرم.
دیگه کسی نمونده؟
نه همه وزنه سواکر زدن، فقط خودتی و هفت صندوق ها.
انگار میخواد رکوردشو ببره بالاتر.
نره فکر کنم.
اینم بلند کرد،
بلند کرد. کجا میدونی؟ شما بلند نکرد،
وزنش هستنش مشخصه.
بلند کرد، عمرن نتونه اجاش بلند شه.
نگفتم بلند میکنه.
پاشو این یکی رو باید بلند کنی، 105 رو بزنی دیگه خیالم راحته. پاشو
آقام چرا نیومد؟